من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. مسئله 18، لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الى ما عدا الوجه والکفین من المرأة الاجنبیه من شعرها و سائر جسدها سواء کان فیه تلذذ و ریبه هم لا و کز الوجه و الکفان اذا کان به تلذذ و ریبه و اما بدونها ففیه قولان بل اقوال الجواز مطلقا و عدمه مطلقا و تفصیل بین نظرت واحده فل اول و تکرار نظر فستانی و احوت الاقوال و اوسطها. خب مسئله 18 از مسائل بسیار مهم و مبتلا به و پربحثه. مسئله نظر به اجنبیه، نگاه به زن نامحرم. امام رحمت الله علیه در این مسئله می فرماید تردیدی نیست در این که نظر مرد به بدن زن نامحرم جایز نیست، حرامه. حالا مو و سایر جسد فرق نمی کنه و فرقی هم نمی کند این نگاه با تلذذ و ریبه باشد یا بدون تلذذ و ریبه. اصلا مطلق نگاه کردن حتی اگر بدون تلذذ و ریبه باشد اشکال داره. در ادامه به استثنایی که از حرمت نظر شده اشاره می کنند که از حرمت نظر صورت و دستها استثنا شده، منتها در استثنائش بحثه و اقوالی وجود داره. صورت و دستها رو هم می فرماید اگر با تلذذ و ریبه باشه اینم حرامه، اما بدون تلذذ و ریبه به صورت و دستهای زن نامحرم نگاه کردن دربارش سه قول است. یک قول جواز مطلقا، قول دوم عدم جواز مطلقا، قول سوم تفصیله بین نگاه اول و تکرار نظر. نگاه اول جائزه اما تکرار نظر حرامه. امام رحمت الله علیه می فرماید احوت الاقوال عدم جواز نظر مطلقاست، یعنی حتی به صورت و دستهای زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه هم نمیشه نگاه کرد. این محصل مسئله 18. ببینید می‌فرماد لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه والکفین من المرأة الاجنبیه. تردیدی نیست در این که نظر مرد به غیر صورت و دستهای زن اجنبی جایز نیست. خب ما عدل وجه والکفین کجاست؟ من شعرها و سایر جسدها، از مو و سایر اعضای بدن. چه این نظر با تلزز و ریبه باشد چه بدون اون، سواء کان فیه تلزز و ریبه ام لا. مطلق نگاه کردن به مو و بدن زن نامحرم ولو بدون تلزز و ریبه اشکال داره. حالا ما انشاءالله در ادامه درباره این دو مفهوم، یعنی تلزز و ریبه، هم بحث خواهیم کرد که منظور از ریبه چیه، منظور از تلزز چیه، آیا اینا مرادفن یا اصلا دو معنای متفاوت دارن. بعد می فرماد و کذل وجه و الکفان، همچنین در مورد صورت و دستها لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل، البته اذا کان به تلزز و ریبه، اگر همراه با تلزز و ریبه باشد. پس به صورت و دست هم با تلزز و ریبه نظر حرامه، اما نگاه معمولی بدون تلزز و ریبه، آیا نظر به وجه و کفین جائزه یا نه؟ می فرماید ففیه قولان بل اقوالون، دو قول بلکه سه قول است. الجواز مطلقا، این که میتونه بدون تلزز و ریبه به دست ها و صورت نگاه کن، و عدمه مطلقا، قول دوم اینه که به هیچ وجه جایز نیست. و تفصیل بین نظرت واحده، تفصیل بین یک نگاه، فل اول، فل اول یعنی الجواز مطلقا، و تکرار نظر فسانی، نظر دوم سوم فسانی عدم جواز مطلقا. اما ایشون میفرماد و احوت الاقوال اوسطها، قول وسط که ایشون اینجا ذکر کرده احوت الاقوال، قول وسط چیه؟ عدم الجواز مطلقا. خب ملاحظه میفرمایید امام رحمت الله علیه در این مسئله به دو موضوع اشاره کرده، یکی نظر مرد به بدن زن اجنبیه، غیر الوجه والکفه، به غیر از دست و صورت، دوم نظر مرد به صورت و دستهای زن اجنبیه. علت تفکیک اینها هم این است که در مورد صورت و دست، همطور که ملاحظه فرمودید، اقوال و تفاصیلی وجود داره. مشهور اینها رو استثناء کردند، حداقل در صورت عدم تلزز و ریبه این رو استثناء کردند از حرمت نظر، و البته جمعی هم این استثناء رو نپذیرفتن، حتی وجه و کفین را هم میگن چه با تلزز چه بدون تلزز لا یجوز النظر. در این مسیر حتی برخی راجع به ام الزوجه گفتن مرد نمیتونه به صورت و دستهای ام و زوجش هم نگاه بکنه. حالا اقوال اینجا خیلی مفصله، عرض به حضور شما ادله بسیاری در اینجا مطرح شده و خلاصه مسئله بحث‌انگیزی بوده و یک ارتباط وثیقی هم با مسئله حجاب داره، چون ما دو تا مسئله داریم، یکی وجوب و ستر، یکی حرمت و نظر. حالا یه ملازمه ای هم بین اینها بحثش هست که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. به هر حال این بحث مهمی است، این مسئله و بحث حجاب که بعدن میاد، مسئله وجوب ستر، عرض به حضور شما در اینجا مطرح شده. مرحوم سید در مسئله 31 عروه اینجور می‌فرماید: لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأة النظر الی الاجنبی من غیر ضرورت و استثنا جماعتون الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبه و تلزز و قیل بالجواز فیهما مرتن ولا یجوز تکرار النظر و الاحوت المنع مطلقا. ایشون می‌فرماید نظر به اجنبی جایز نیست، یعنی نظر مرد به زن نامحرم. عکسش رو هم فرموده ولا للمرأه النظر الی الاجنبی من غیر ضرورت. زن هم نمیتواند به مرد بدون ضرورت نگاه بکنه. وستثنا جماعتون الوجه و الکفین، یه گروهی صورت و دستها رو استثنا کردن. فقالوا بالجواز فیهما، اینها قائل به جواز شدن در وجه و کفین در صورتی که ریبه و تلزز نباشه. و قیل بالجواز فیهما مرتن، یه عده هم گفتن یک بار نگاه کردن جایزه اما تکرار نظر جایز نیست. اما خود ایشون میفرماد و الاحوتو المنع مطلقا، یعنی به وجه و کفین هم مطلقا نمیشه نگاه کرد حتی بدون تلزز و ریبه. مع تلزز که قطعا اشکال داره، بدون تلزز و ریبه ایشون هم میفرماید مثل امام رحمت الله علیه و الاهبت و المن مطلقا. امام هم فرمود و اهبت الاقوال اوسطا.
این من شامل اون زنم میشه که زنم باز
حتی
ضرورت باشه
میتونه صورت من حالا عرض میکنم دیگه، میخوام همین عرض کنم. ببینید مرحوم سید در این مسئله دو موضوع دیگر رو هم اضافه کرده: نظر المرأه الی الرجل و همچنین بحث استثناء وجه و کفین از مرد. پس مجموعاً ما اینجا 4 موضوع داریم. دقت کنید، یکی نظر زن به بدن، نظر مرد به بدن اجنبیه. دو، مسئله استثناء وجه و کفین از زن. سه، نظر زن به مرد اجنبی. 4، استثناء وجه و کفین از بدن مرد اجنبی. این چهار موضوع رو تقریبا مرحوم سید در مسئله 31 متعرض شده. امام رحمت الله علیه این چهار موضوع رو در دو مسئله مطرح کردن. در مسئله 18 که الان محل بحث ماست، فقط بحث نظر الرجل الی المرأه و مسئله استثناء وجه و کفین رو مطرح کرده. اما در مسئله 19 یعنی مسئله بعدی به موضوع نظر المرأة الى الرجل هم پرداختن. ببینید مسئله 19 اینه، ایشون فرموده در مسئله 19 تحریم، لا یجوز نظر الى الاجنبی کل عکس، یعنی نظر زن به مرد اجنبی جایز نیست، مثل عکسش، یعنی همونطور که در مسئله 18 گفتیم نظر مرد به زن جایز نیست، نظر زن به مرد هم جایز نیست. ول اقرب استثناء الوجه والکفین، اینجا میفرماید اقرب آن است که صورت و دست‌های مرد استثناء شده، یعنی زن میتونه به صورت و دست‌های مرد نگاه کنه. این همون دو تا مسئله ای است که عرض کردیم امام در مسئله 18 متعرضش نشدن. پس مجموعاً در مسئله 18 و 19 امام متعرض چهار موضوع شدن. ما این چهار موضوع رو باید بحث کنیم. اولا چرا لا یجوز نظر الرجل الی الاجنبیه؟ دو، آیا وجه و کفین استثناء شده یا نشده؟ وجه و کفین زن از حرمت نظر مرد استثناء شده یا نه؟ سه، آیا نظر زن به بدن مرد نامحرم جائز یا نه؟ چهار، آیا از حرمت نظر زن به مرد وجه و کفین مرد استثناء شده یا نشده؟ این چهار تا موضوع در این دو مسئله که تقریباً مرحوم سید این چهارتا رو در مسئله واحده 31، در مسئله 31 یعنی در یک مسئله که مسئله 31 باشه، عرض به حضور شما متعرض شده. البته در مسئله 31 ایشون مسئله نظر به اجنبیه رو هم از حیث اصل نظر به بدن و هم وجه و کفین را مطرح کرده، در مورد مرد هم نظر زن به مرد رو مطرح کرده، منتها وقتی بحث استثناء وجه و کفین مطرح شده اینو مشترک متعرض شده، تفکیک نکرده این مسئله استثناء رو. به هر حال و کیفکان، در مسئله 18 پس ما در چند تا موضوع بحث داریم؟ در مسئله 18 دو تا. فیقع الکلام فیها فل مقامین، ما در دو مقام بحث داریم. المقام الاول فی نظر الرجل الی الاجنبیه، مرد میتونه به زن نامحرم غیر از دست و صورت نگاه کنه یا نه، به مو و سایر جسدها. المقام الثانی استثناء الوجه والکفین، آیا وجه و کفین استثناء شده یا نشده. اما المقام الاول یعنی مسئله نظر به اجنبیه. از ظاهر ان حرمت النظر الی الاجنبیه من القطعیات، ظاهر این است که حرمت نظر مرد به زن نامحرم از قطعیاته. التی لا خلاف فیها، اختلافی در این موضوع نیست. بین العامه و الخاصه، این بین شیعه و سنی تقریبا پذیرفته شده که نظر مرد به زن اجنبیه و نامحرم جایز نیست، از قطعیات و مسلمات. و به همین دلیل است که امام رحمت الله علیه در صدر مسئله 18 فرموده لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه و الکفین. لا اشکال یعنی تردیدی در این نیست، این از قطعیات و مسلماته. اما مع ذلک قد استدل علیها یا لها به امور. خب حالا به چه دلیل نظر مرد به زن اجنبی حرامه؟ چندین دلیل حالا اینجا ذکر شده، ما یکایه که این ادله رو باید بررسی کنیم. اما چیا؟ ها چهارشنبه است، اون هفته هم تعطیل بود. بسیار خوب، حالا ما این ادله رو میگذاریم انشاءالله برای شنبه. مال وجه و کف، بله این مال مو و چیز حتی نزد. یعنی یه وقت نظر اتفاقی است، یه وقت کسی خودش نگاه میکنه داره رد میشه، حالا یه دفعه چشش ناخواسته میفته، سریع باید برگردونه. ولی تعمدن به همون نظر اول هم اشکال داره. حالا اونا رو ببینید، ما اینا رو مفصل باید حالا بحث بکنیم اینا رو دیگه ببینید. اما حالا آقایون فرمودن درسته، روز چهارشنبه هم هست و ما وقتم خیلی نیست، باز میمونم. ببینید، ما در جمله شرح جمله اول رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام بودیم. فاما حق الله الاکبر ان تعبده خالصا یا ان لا تعبد غیره. بله، حق الله اکبر، خداوند بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که او را عبادت کنه. خب ما حالا بعد از بیان مقدمات رسیدیم به این جمله که عبادت سه طرف دارد. یکی حقیقتاً خود عبادت و حقیقت عبادت به شکل عبادت، اصلا عبادت حقیقتش چیه، ما اینو به تفصیل توضیح دادیم. زل دومش معبوده و زل سومش عابده. تو این جمله خب در مورد حقیقت عبادت سخن گفتیم، درباره ویژگی‌های معبود هم به صورت کلی مطالبی عرض کردیم. حالا در مورد عابد بعداً بحث خواهیم کرد. آیاتی از قرآن رو ما در جلسه گذشته، شاید چند هفته قبل بود، ذکر کردیم که طبق اون آیات معبود حقیقی و معبود مجازی باید از هم تفکیک بشه. یه سری نشانه هایی را برای معبود حقیقی ذکر کردن که باید رازق باشه، قادر باشه، بصیر باشه، عالم باشه و در مقابل طبق برخی آیات قرآن نمیشه موجودی را که قادر نیست، شنوا نیست، دانا نیست، آگاه نیست، عاجز است را معبود قرار داد. خب حالا میخوایم مقومات معبود را، معبود حقیقی را ذکر بکنیم. دقت بکنید، معبود حقیقی غیر از اون اوصافی که در جلسه گذشته ما ذکر کردیم یه مقوماتی دارد که شاید سایر اون اوصاف عمدتا ناشی از این مقوماتی است که میخوایم عرض بکنیم. تنها این موجود شایستگی پرستش داره، شایستگی این داره که انسان در مقابل او خضوع داشته باشه و خشوع داشته باشه. در یه آیه از قرآن به سه مقوم و خصوصیت اصلی و رکنی معبود اشاره شده. آیه 102 سوره انعام، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. ببینید میفرماید ذالکم الله، این الله، ربکم، این اولین مقدم معبوده که بعدن امر به او میکنه، رب شماست. لا اله الا هو، اله شماست. خالق کل شیء، آفریننده شماست. این الله که رب شما، اله شما و خالق شماست، فاعبدوه. میگه این الله، این سه به اصطلاح خصوصیت دروست، پس او را عبادت کنید. این معلوم میشه ملاک اصلی و معیار اصلی برای معبود واقع شدن این ستاست: ربوبیت، الوهیت و خالقیت. این آیه قرآن. حالا ما این ستا رو اجمالا میخوایم یه توضیحی دربارش بدیم که تعبیر ما از این عرض به حضور شما سه خصوصیت به عنوان مقومات معبوده. یعنی معبود حقیقی باید این تنها موجودی که این ویژگی ها رو داره معبود حقیقی میتونه باشه. اما این که فرموده ذالکم الله ربکم، این اشاره به یک معنای خاص و خصوصیت ویژه در مورد خداوند تبارک و تعالی دارد. رب اولا به چه معناست؟ شاید در بسیاری از ترجمه ها یا تفسیرها رب را به معنای تربیت کننده معنا می کنند. رب العالمین یعنی تربیت کننده عالمیان، پرورش دهنده عالمیان، در حالی که رب به معنای تدبیر عالمه. این در لغت و در کلمات مفسرین بیان شده. شما ملاحظه بفرمایید مرحوم شیخ طوسی در تبیان می‌فرماید و قوله رب العالمین ای المال کل تدبیرهم. ما در بحث های تفسیری در سوره حمد به تفصیل درباره رب العالمین اونجا بحث کردیم. اینجا را فقط اشاره عرض می کنم که می گوید رب العالمین یعنی مالک تدبیر عالمیان. تبیان جلد 1 صفحه 32. البته مرحوم علامه در المیزان این چنین می فرماید فهو تعالی رب لما سواه لأن الرب هو المالك المدبر او المربی. خداوند تبارک و تعالی رب غیر خودش است، یعنی مالک تدبیره. اینم المیزان جلد 1 صفحه 23. تو بعضی از تفاسیر مثل آلاء الرحمن و برخی دیگر از تفاسیر هم به معنای مالک و تدبیر یا مالک مدبر معنا کردن، هم به معنای مربی. اما حالا بعضی هم که به خصوص مربی معنا کردن. پس در واقع رب یا به خصوص معنای مدبر است یا مالک و تدبیر، یا به خصوص معنای مربی و پرورش دهنده است یا هر دو. اما به نظر میرسه که اگر ما میگیم خدا رب العالمین است، یعنی تدبیر کننده عالمه. اما لازمه تدبیر عالم تربیت عالم هم هست. رب به معنای مربی لازمه رب به معنای مدبره. پس در واقع اگر میگیم خدا رب العالمینه یعنی مدبر عالمه. خب تدبیر عالم اقتضا میکنه این عالم رو و موجودات این عالم را هم تربیت بکنه. پس اگر میگیم، اگر تو این آیه گفته میشود ذالکم الله ربکم، یعنی این خدا الله که اسم جامعه مستجمع جمیع صفات و در برگیرنده عنوان ذاته، یعنی خدا رو باید عبادت کنید. فعبدوه، چرا؟ چون رب شماست، مدبر شماست، مدبر این عالمه. و این در برخی از آیات دیگر هم مورد اشاره قرار گرفته. این آیات بسیاری تو قرآن با این مضمون آمده، از جمله این آیه که عرض به حضور شما ان هذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، انبیا آیه 92. شما امتی یگانه هستید و انا ربکم، من رب شما هستم، فعبدونی، پس مرا بپرستید. ببینید رو مسئله ربوبیت تو آیات متعدد تأکید شده. یا مثلا در آیه دیگری آمده ان الله هو ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. سوره زخرف آیه 64 می‌فرماید این الله هم رب من هم رب شما، فعبدوه.
به وضوح در آیات متعدد این مطلب بیان شده که عرض به حضور شما یکی از مقومات معبود اینه که مدبر و رب عالم باشه. حالا ببینم واقعا موجودی که رب نیست، تدبیر عالم به دست او نیست، شایستگی پرستش داره؟ خب معلومه کسی باید معبود واقع بشه که مدبر باشه. من دیگه فقط در حد اشاره اینا رو ذکر میکنم و ازش عبور میکنم و الا اینا خودش بحث یاد داره. اما واژه یا خصوصیت دوم که در معبود میبایست به عنوان یه مقدم بهش نگاه بشه الهه. ببینید اینجا خب فرمود لا اله الا هو، هیچ الهی در عالم جز او نیست. اله یعنی چی؟ خب برای اله هم باز نگاه میکنیم توی ترجمه ها یا تفسیرها، بعضن تفسیر شده و معنا شده به معبود. لا اله الا هو را میگن لا معبود الا هو، لا معبود سواک مثلا، در حالی که اله به معنای معبود نیست. این که من عرض میکنم بعضی به معنای معبود گرفتن برای اینه که فکر نکنید، حالا اشکال نکنید که آقا بعضی هم به معنای نه، عرض میکنم تحقیق اقتضا میکنه اله به معنای معبود نیست. بله معبود بودن لازمه اون معنای الهه. اله یه معنای مطابقی داره، یه معنای یا مدلول التزامی. معنای مطابقی اله در واقع یعنی این که انسان، یعنی این که این موجود سلطه مطلق بر عالم داره. اله اسم جنس است، یک عنوان کلی است برای هر موجودی که این ویژگی رو داشته باشه، مثل واجب الوجود، منتها تنها یک مصداق بیشتر نداره. کسی که، موجودی که تمام امور تحت اختیار اوست، اله یعنی این. کسی که جامع همه قدرت ها و کمالاته. چون اله به این معناست، قهرن شایستگی معبود شدن هم، معبود واقع شدن هم داره. و مشرکان هم که می آمدن به اصطلاح بعضی از چیزها را اله قرار می دادن، یعنی به عنوان معبود قرار می دادن، چون اونها رو مسلط مطلق بر عالم می دانستند و فکر می کردن همه امور در ید عرض به حضور شما قدرت اونهاست. این در برخی از تفاسیر اشاره به این معنا شده. ببینید ما وقتی میگیم الوهیت، الوهیت یا اله یعنی موجودی که در کار خودش به طور مطلق استقلال دارد، به طور مطلق دارای استقلال دارد. آیاتی از قرآن هم به مسئله اله اشاره میکنه. ببینید از جمله این آیه و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدونی، سوره انبیاء آیه 25، لا اله الا انا فاعبدونی، تنها اله منم، تنها منم که به طور مطلق استقلال در کار خودم دارم، هیچ موجود این خصوصیت درش نیست. یا این آیه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون، سوره مؤمنون آیه 23 که نوح به قوم خودش فرمود یا قوم اعبدوا الله، الله را پرستش کنید، ما لكم من اله غیره، الهی غیر از او در این عالم نیست. باز اینم اشاره به این مقوم و ملاک برای عبودیت داره. و سومین خصوصیتی که در معبود به اصطلاح مقوم معبودیت به اصطلاح محسوب میشه خالقیته، که حالا این وقت گذشته نمیذاریم برای هفته آینده. الحمدلله.